أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المشعر الأول، منهج الثاني، بخونیم بخير. المنهج الثاني في نبذ من أحوال صفاته تعالى وفيه مشاعر. در کتاب شریف مشاعر هستیم و مباحثی که در این فصل، یعنی این کتاب شریف مطرح است، در دو فصل ممتاز بود. فصل اول در الهیات بالمعنی العام و در فصل دوم الهیات بالمعنی الاخص است. به تعبیر رو از جناب سر متعلقین اینجا در جمع دوستان مطرح کرد و نقل ایشون در بحث مواد ثلاث اسرار، یعنی جلد اول، همچنین نقل شریفی است. می‌فرمایند که الهیات خب سلسله مسائل کلی و مفاهیم کلی است. علت چیست؟ معلول چیست؟ ممکن چیست؟ واجب چیست؟ بالقوه چیست؟ بالقوه الفعل چیست؟ حادث چیست؟ قدیم چیست؟ اینجور مباحثی که همش در ارتباط با مفاهیم کلی است. و مفاهیم کلیه هم طبعا نسبت به یک حقیقت خاصی نیست، یک امر خارجی خاصی نیست، بله اینها حاکیست و مطابق است با اصل حقیقت خارجی. و حقیقت خارجی هم مثلا فرض اصیل است، مشکک است و این گونه از مسائل. اما در باب الهیات بالمعنی الاخص، ما از یک شیء خارجی و حقیقت عینی و خارجی سخن میگیم، ولذا بحث از الهیات بالمعنی الاخص یک امر ممتازی است و جداست. ما میتونیم راجع به احکام ممکن به ذات یا ممتنع به ذات سخن بگیم و اینها هم یه سلسله مفاهیم کلیان و اینها در الهیات بالمعنی الاعم به کار میروند. و اما بحثی که ما در ارتباط با واجب سبحانه و تعالی داریم دیگه حوزه مفاهیم کلیه نیست. مستقیما میگیم که او حقیقت هستی است، او حقیقت علم است، او حقیقت قدرت است. اینا همش دیگه عملا از یک حقیقت خارجی داریم سخن میگیم. و لذا این مسئله باعث میشود که الهیات بالمعنی الاخص از الهیات بالمعنی العام امتیاز جدی داشته باشه. اون مفهوم است، این حقیقت است. این تعبیر شریف رو جناب صدر تلهین در اول بحث ممکنه به ذات، احکام ممکنه به ذات جلد اول اسفار دارن. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. بفرم خواهش کنم. ملاحظه فهمید تقریبا یک بحث شبیه در ارتباط با این بحث رو، سلام علیکم و رحمت الله، در باب نفس دارند. چرا بحث نفس در الهیات مطرح است؟ حال شما خوشحال سلام علیکم. و در حکمت متعالیه و خصوصا مرحوم سر متعلقین بحث نفس رو در الهیات ذکر کردن، اون هم الهیات بالمعنی الاخص اوردن، تو جلد هشتم اسفار ذکر کردن. و دیگر حکما حتی جناب حکیم سبزواری هم تو طبیعیات ذکر کردن. چون حیث الهیاتی در نفس حیث حاکم است. یعنی چی؟ در حکمت و فلسفه قدیم وقتی از الهیات سخن می گفتن، یعنی اون حقایق مجرده، در حقیقت امر مجرد رو الهی می دونستن. ولذا طبیعیات رو جدا کرده بودن از ریاضیات و از الهیات. الهیات رو جدا کرده بودن و می گفتن که ما در ارتباط با مباحث به اصطلاح کلی سخن می گیم و از مجردات بحث می کنیم. خب این نوع از بحث کردن ها تو حوزه الهیات مطرح می شد. اون وقت الهیات الان آمد همونطور که الان ملاحظه فرمودید به دو بخش الهیات بالمعنى العام و الهیات بالمعنى الاخص. یه نکته این است که در حکمت قدیم در زمان جناب فارابی، جناب بوعلی سینا و بعدها تا قبل از ملا صدرا بحث نفس رو تو طبیعت میخوندن دیگه، درست؟ چرا؟ چون نفس از اون جهت که مدبر بدن هست یک امر طبیعی است، جسمانی است، امر طبیعی است. حالا تا قبل از حتی زمان جناب سلطان هم نفس رو به لحاظ حدوثش جسمانی میدونن دیگه، نفس جسمانیت الحدوث است، حالا روحانیت البقا هست به جای خود. ولذا طرح بحث نفس در طبیعیات به صورت رسمی در الهیات گذشته بود، اما در نظر جناب صدر متعلهین این بحث نفس آمد توی الهیات، اون هم الهیات بالمعنی الاخص. چطور تو طبیعیات نرفت و توی الهیات رفت؟ چون نفس دو رو داره و دو منظر میشه بهش نگاه کرد. از یک منظر نفس از اون جهت که مدبر بدن است و طبعا حیثیت های جسمانی بدن رو داره تدبیر میکنه، خب از این جهت او رو دو طبیعیات آوردن. ولی جناب صدر متعلهین اون جنبه الهیاتی و تجردی او رو بیشتر غالب دیدن که گرچه حدوثش جسمانی است اما بقاش روحانی است. یک و مهم این است که جنبه ها و به اصطلاح شؤونات و قوا رو هم تجردی کردن دیگه، یعنی حتی ادراکات حسی رو هم تجردی کردن، ادراکات حسی، ادراکات خیالی، ادراکات عقلی، حتی جنبه های انگیزه او، انگیزشی او رو هم تجردی کردن. چون تجردی کردن این حیثیت الهی بر او حاکم شد. اینو آوردن تو بحث جلد 8 اسفار تو الهیات، اون هم در حوزه الهیات بالمعنی الاخص ازش بحث کردن. یعنی در جلد 4 و 5 که طبیعیات هست، یعنی بحث جواهر و اعراض هست، درش بحث نکردن از نفس، بلکه در الهیات بحث کردن. چرا؟ چون گرچه یک حیثیت طبیعیاتی میشه برای جناب نفس در نظر گرفت و اون هم حیثیت تدبیری برای بدن هست، اما نفس از اون وقتی که دیگه یه مقداری از حوزه صورتیت به درآمد و جسمانیت به درآمد، دیگه همه شؤونش مجردی میشه و از این جهت الهیاتی میشه. و لذا با توجه به اینکه هم قوای ادراکی هم قوای تحریکی از نظر جناب سلطان متعلی اینا حیثیت های تجردی داره، پس بحث تو الهیات باید بحث بشه و لذا بحث نفس تو الهیات هستش. بنابراین الهیات یعنی اون حوزه مباحثی که زیر تجردی داره. خب هم الهیات بالمعنی العام حوزه تجردی داره. چرا؟ چون ما از یک جسم خاصی مثل شجر، حجر، عرض، سما، جسم بحث نمی کنیم، ماده و صورت بحث نمی کنیم، العلیت و ماهیه، القوت و ماهیه، الفعل و ماهوه، الحدوث و ماهوه، الفعل و القدیم و ماهوه، همه اینا مباحثی است که همه اینا فوق مادی است دیگه، حیثیت های الهیاتی داره، تجردی داره در حقیقت. و چرا تجرد الهیات بالمعنی الاخص از الهیات بالمعنی العام ممتاز است؟ برای اینکه در الهیات بالمعنی العام ما از مفاهیم کلیه بحث میکنیم، اما در الهیات بالمعنی الاخص از حقیقت خاص بحث میکنیم. این است. خب در باب الهیات بالمعنی الاخص هم باز مسائلش ممتاز است، یعنی مسائلی که به حق سبحانه و تعالی و اوصاف ذاتی و افعال ذاتی و آثار او برمیگردد، همه اینها در حوزه الهیات هست، مثلا بحث نبوات حتی در همین الهیات به معنی اخص مطرح هست. یعنی اگر ما واجب الوجودی داریم، این واجب الوجود یه سلسله اوصافی دارد، یه سلسله افعالی دارد، از جمله اوصاف او اون است که این حادی هستیست، حالا هدایت تکوینی، هدایت تشریعی، اینا جزء شؤونات واجب می شود دیگه. چون جزء شؤونات واجب می شود، پس نبوات هم در همون فضا در الهیات به مرحل اخص مطرح هست. لذا در شواهد ربوبی هم حتما ملاحظه فرمودید که در مشهد خامس از بحث نبوات و منامات اینها بحث می شود. اما اون چی که در مشاعر آمده و این در حقیقت یه خلاصه ای از مجموعه مباحثی است که در اسفار و سایر آثار مفصل تر جناب سر متعدین هست، خب این خیلی مهندسی بحث خیلی مهمه آیون، که ما هر کدام از این مباحث رو در کجای جایگاه فلسفی قرار بدیم و در اون حوزه بتونیم. وقتی ما این رو بردیم در حوزه الهیاتی و اون هم الهیات به معنی اخص و الهیات به معنی اخص رو هم باز طبقه بندی کردیم و ذات و اوصاف و افعال رو برشمردیم، و راحت تر راجع به اونها حرف میزنیم و حوزه ادله خودمون، براهین خودمون، انتظارات خودمون رو در اون حوزه در حقیقت ترده دیگه. بحث ماده و صورت و بحث قدوس قدم و بحث علت معلوم این حرفا دیگه مطرح نیست در الهیات بالمعنى الاخص، دیگه اینا مطرح نیست. با اینکه در الهیات بالمعنى الاهم فی جمله از اینا مطرح هست، اما در الهیات بالمعنى الاخص ما از ذات واجب، احکام ذات واجب مثل توحید و بساطت و اطلاق و احاطه و این گونه صرافت و حقیقت و اینو بحث میکنیم. بعد وقتی وارد حوزه صفات شدیم که از امروز انشاءالله این بحث رو خواهیم داشت، در حقیقت در ارتباط با شؤونات حق سبحانه و تعالی است، و بعدا میریم انشاءالله به افعال و آثار خواهیم پرداخت. پس ذهنمون رو مهندسی بکنیم و برای هر کدام از اینها جایگاهی قرار بدیم، و به اصطلاح همونطور که جناب سلطان تردین الان آمدن جدا کردن المنهج ثانی منهج اول. ببین اینا خیلی مهمه از نظر به اصطلاح نکات. بله، المنهج الاول که همین اول بحث امسالمون بود دیگه، این ترم خدمت آقایون بودیم دیگه، درسته؟ از اینجا خوندیم دیگه، فی وجوده تعالی و وحدته و فیه معاش، که در اینجا چند مشعر بود، یعنی 8 مشعر بود که الحمدلله در جلسات قبل ملاحظه فرمودید المنهج الاول فی وجوده تعالی و وحدته. و بعد وارد انشاءالله بحث امروز میشیم که المنهج الثانی فی نبذ من احوال صفاتی و این یک. اما گذشته این بحث رو هم باز ما با عنوان الهیات بالمعنى العام گذروندیم، که در حقیقت مثلا آغاز این بحث با این شروع میشد، فی تحقیق مفهوم الفاتحه، یعنی آغاز فی تحقیق مفهوم الوجود و احکامه و اثبات حقیقت الوجود و احوالی و فیه معارف مشاعر، که این هم در حقیقت مباحث عمده بود که الحمدلله ملاحظه قبلا ملاحظه شد، این دارای چندین مشهد. خب الحمدلله این دسته‌بندی رو لطفا از طریق فهرست های این کتاب ها دنبال بفرمایید و نوع نگاهتون به مطالب کاملا العوض خواهد، یعنی اصلاح خواهد شد، تصحیح خواهد شد و آدم بهتر میتونه راجع به صحبت. خب المنهج الثانی فی نبذ من احوال صفات تعالی، مختصری نبذ یعنی مختصر و کوتاه از صفات الهی است. بله خب کجا هستیم؟ آه به اونجا رسیدیم؟ یعنی فی آه خب الحمدلله، خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، الحمدلله. المشعر الثانی فی کیفیت علمه تعالی به کل شیء، بله؟ علی قاعدت مشرقیه، خب الحمدلله. خب من چون اتفاقا امروز میدونستم اینجوری هست، سوال کردم دیروز، زنگ زدم به جناب آقای صحرایی و ایشون آدرس دادن که آخرین بحث ما در همین چی بوده؟ به اصطلاح
خیلی خوب.
الحمدلله خدا. مرحبا به ناصره. خب المشعر الثانی فی کیفیت علمه تعالی به کل شیء علی قاعده مشرقیه. این قاعده مشرقیه را آیون دقیقا در ذهنتون ضبط بفرمایید. خیلی این قاعده شریفیه و مثل این که یه نورافکنی برای ما روشن شده. یه وقتی برای یک حکیم یه برهان روشن میشه، یه برهان باز میشه، خب خیلی از مسائل، یعنی این دفعه مثل این که یک انفجاری حاصل میشه. مثلا اگر نظام علی و معلولی برای ما به عنوان قاعده خیلی روشن شد، خب ما نظام هستی رو بر اساس علیت معلولیت نگاه میکنیم، ترتب وجودی نگاه میکنیم و مباحثی که مترتبه بر بحث علیت هست برای ما اینه. این قاعده مشرقیه رو در حقیقت حالا اینجور نیست که بتونیم مثلا بگیم ایشون مؤسس این قاعده مشرقیه است، بلکه از گذشته پیشینه ای از این هست، اما در بیان جناب سلام متعلقین و تقریر ایشون این مسئله کاملا به عنوان قاعده مشرقیه میتونه باز بشه، میتونه معنا بشه. در گذشته ما از این مسئله به عنوان صرف، برهان صرف یاد میکردیم و اون رو هم فقط در ارتباط با حقیقت وجود میگفتیم. گفتیم که وجود صرف هستی است، ولی این صرف رو تصور کردن برای ما خیلی آسان نبود، چون ما همه اونچه را که در باب هستی داریم مخلوط مشوب صرف نیست. آسمان، زمین، عرش، کرسی، فرش، قلم، فلان، همه اینها وجود دارن، ما وجود از اونها استفاده، ولی وجود مشوب است. وجود مشوب است یعنی چی؟ یعنی یک تعینی از هستی است. ما یه چیزی داشته باشیم که از او به عنوان صرف هستی یاد بکنیم، این خب به ذهن نمیاد که. مثل اینکه ما بگیم صرف الحلاوه، صرف الهموزه. خب شیرینی از خرما بگیر، عسل، قند، عرض کنم که این همه شیرینی هایی که در عالم وجود دارد، تمام انها و انواع شیرینی ها، خیلی خوب، همه اینها شیرینی هستند، ولی هیچ کدوم صرف نیستن. ما یه چیزی داشته باشیم در عالم که صرف الحلاوه باشه، همه چیز در مفهومش رو میتونیم تصور کنیم، صرف الحلاوه. اما آیا ما یه حقیقتی داریم در خارج به نام صرف الحلاوه؟ که اگر اون صرف الحلاوه نباشه، هیچ کدام از این مشروب ها یافت نمی شود، برای اینکه این مشروب ها تعینی از تعین اون تعینات اون صرف الحلاوه هستن. خب در باب صرف الوجود ظاهرا برهانی که جناب فارابی، ما این شبها خدمت از آقا دیگه، برای اینکه این ماه رمضان ما خدمتشون بودیم، این کتاب آراء اهل المدینه الفاضله جناب فارابی رو داریم میخونیم. اتفاقا رسیدیم به بحث نفس، طبیعیات رو گذروندیم و به بحث نفس. ایشون در این فضای صرافت خب خیلی مبتکر این حرف لاغل، حالا قبلش دیگر اگر حکمت یونانی یا حکمت باستانی ایران بود، بایستی پیشینه سازی کرد، پیشینه بررسی کرد و دید که آیا این از چه وارد فلسفه شده و چه کسانی این واژه رو آوردن. چون صرف الحقیقه الذی ما کسرا من دون منزمات هل عقل و یرا، که جناب حکیم سبزواری همچین بیانی دارن، صرف الحقیقه الذی ما کسرا، صرف حقیقتی که حسد نداره که لایت سمع و لایت کرده، من دون منزمات هل عقل و یرا. خب این صرف الحقیقه اون چیزی بود که جناب سلام متعلق، جناب فارابی، این بزرگ مرد که دیگه در 1200 سال قبل دیگه در عصر ظاهرا دیگه اوایل قبت، نه تو قبت صغرای حضرت مثلا بودند و اینها. خب فلسفه ما چقدر قوی بود واقعا اون زمان که ایشون تونسته خب فصوص و حکمش از یه جایگاهی این همه مسائلی. الان آراء و اهل المدینه الفاضله، این کتاب یه کتابی است که در حوزه مباحث تمدنی نوشته شده. حاجی‌ها که این کتاب برای ما تدریس تموم می‌کنم که این کتاب به انگیزه مسائل فلسفی نیست، بلکه برای بیان یک ایده است که اهل مدینه فاضله دارن. خب این اهل مدینه فاضله هم حکمت نظری دارن و هم حکمت عملی. در حوزه حکمت نظری در باب واجب یه بحث هایی داره که حاجی‌ها فرمودن ما از احدی تا الان من ندیدم نشنیدم. یه مطلبی رایشون دارم میگم که هر عشقی تو همین آرای اهل مدینه الفاضله، هر عشق و محبتی که برای هر کسی نسبت به دیگری است، اول برای خدا این عشق هست، بعد بالعرض برای دیگری است. یعنی هر کسی که به هر چیزی عشق و محبت دارد، اول خدا را عاشق است، به تبع او خدا و دیگر. چرا؟ چون به لحاظ وجود شناسی نگاه کرده گفته چون هستی همه موجودات ایست، این ممکن خودش رو مرتبط با وجود به ذات میبینه و از اون وجود به ذات برای اونها حیثیت قائل. دیگه همین حیثیت وجودی رو به لحاظ عشق هم برده، گفته این پس اولا و به ذات حتی عاشق خودش هم نیست، اولا و به ذات عشق به خدا داره و از جایگاه عشق به خدا به خودش عشق داره. چرا؟ چون وجودش از اونجا آمده دیگه. نمیشه که این وجود بدون انقطاع از او مورد لحاظ قرار بگیره و محبوب باشه. که خود عشق به خود و محبت به خود اولا و به ذات ما خداست. آفرین به این فکرها. اون مال 1200 سال قبل پیش پیشینه واقعا داشت. این مطلبی است که حتی آجاها وقتی این بخش رو برای ما تدریس می‌فرمودن می‌گفتن که من خیلی تعجب می‌کردم. خدا میتونه وجود رو بگه مثلا خب گفتن ها اینها، اما این در ارتباط با این التفات به این معنا که نه تنها اصل هستی، بلکه هر چی که ما نسبت به خودمون و به دیگران داریم، تعلقی که هست، عشقی که هست، ارتباطی که وجود داره، اولا و به ذات این ارتباط به اون هست، حقیقت هستیست و بعد به اینجا هست. خب اینا بسیار قدر و ارزشمند است و قابل تقدیر. خب از قاعده مشرقیه من دارم الهام میگیرم و مکاتبی رو خدمت دوستان عرض میکنم. این استش که وقتی میگن قاعده مشرقیه، به گونه این قاعده اشراق داره که اگر ما در بالا و بلندی این قاعده قرار بگیریم کاملا به مسئله مسلط میشیم دیگه. ما در ارتباط با مسئله ابهامی اجمالی مثلا چیزی برای ما نداره. خب ایشون می‌فرمایند که شما در بحث قبلی در ارتباط با مشعر اول فی ان صفاته تعالی این مطلب رو داشتید که علی نحو که یعلمه الراسخون فی العلم من ان وجوده تعالی الذی هو عین حقیقته. این کلمه آقایون تمام جوهر بحث رو همین کلمه این هستش. حق سبحانه و تعالی عین حقیقت هستی است. حقیقت هستی چیه؟ شما اون صرف الوجود رو که میگفتیم، این صرف الوجود تبدیل شده به حقیقت الوجود. خیلی خوب، حقیقت الوجود یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که شما برای او هستی و وجود قائلید اصلش اینجاست، اصلش اینجاست، از اینجا در اومده. خب حالا ما بریم برگردیم به همون بحثی که در باب صرافت در ذهن دوستان هست، همون رو احیا بکنیم. خب ما با این مثالی که زدیم گفتیم که صرف مفهومی میفهمیم یعنی چی، اما ما یه حقیقتی داشته باشیم که بگیم مثلا حلاوت صرفه یا مثلا هموزت صرفه و امثال زاره، این که در خارج باشه یک حقیقت عینی باشه. و اینا آمدن استدلال کردن، گفتن چی؟ گفتن اگر ما صرف الحقیقه نداشته باشیم، حقیقت الوجود نداشته باشیم، وجودات مشروب هم نخواهیم داشت، تعینات هم نخواهیم داشت. برای اینکه مقید بدون مطلق که یافت نمیشه، که مقید هستی خودش رو از اون مطلق دارد به علاوه قیدی، به علاوه تعینی و امثال ذلک. خب ما در باب هستی واجب چنین بحثی رو داشتیم و گفتیم که حقیقت واجب یا واجب سبحانه و تعالی حقیقت الوجود است و حقیقت الوجود به نسبه به همه وجودات آچد است، اشد است. برای دیگه اگر وجود آسمان و زمین وجوداتشون وجود هست و وجود دارد و هستی برای اونها هست، خب هستی برای واجب که برای حقیقت الوجود که اولویت بیشتری دارد اشد است، آچد است. این مطلب رو شما بیشتر در باب حقیقت وجود دانستید. الان جناب سر متعلقین این بحث رو آوردن و منتقلش کردن همین رو با همین قدرت اشراقی این قاعده به مسئله علم. گفتن واجب سبحانه و تعالی حقیقت العلم است، صرف العلم است، که اشاره تو بحث بعدی هم که در بحث قدرت و سایر اوصاف صرف السمع هست، صرف الاراده، یعنی حقیقت السمع، حقیقت البصر، حقیقت الاراده. خب وقتی شما یه همچین وصفی رو در حقیقت برای واجب سبحانه و تعالی رو در باب علم، قدرت یا هر بحث دیگری که دارید وقتی آوردید و گفتید که او صرف العلم است، خب وقتی چیزی صرف شد دیگه هیچی از اون خام بیرون نیست، که هر علمی که باشه باید در او دلده بشه. اگر ما استدلالشون اینه، تو خدا کتاب میخونیم، اگر یه علمی باشه که در علم واجب سبحانه متعالی جا نداشته باشه، پس او صرف نیست. استدلال اینه، اگر واجب سبحانه متعالی صرف العلم، ببخشید، اگر یک مطلبی از واجب سبحانه متعالی جدا باشه، علمن یعنی واجب به او علم نداشته باشه، یلزم که واجب صرف العلم نباشد و تالی باطل المقدم است. رو همین استدلال رو در اصل وجود هم می آوردیم که اگر وجود شیئی از واجب سبحانه و تعالی نباشه، اصلش نباشه، یعنی واجب سبحانه و تعالی صرف الوجود نیست و تالی باطل و المقدم مثلو. این همین استدلال، این که میگن قاعده مشرقیه، در همین استش که ما به یه امری رسیدیم که اون امر حقیقت العلم است. وقتی حقیقت العلم بود، هیچ علمی بیرون از اون علم نخواهد بود. این شاید به این استدلال دیگران استدلال نکردن، بله میگن که یکی از جهات وجودی واجب عبارت است از علم و واجب هم که من حیث همه جهات همه حیثیاتش واجب هست، پس من حیث جهت علم هم واجب است و اینها. خب این استدلالی بود که متوسطین انجام میدادند و اینها. اما این علا قاعدت مشرقیه بر اساس زاره صرافت علم است، که واجب سبحانه و تعالی صرف العلم و به تعبیر کاملتر و اون چه که در منظر سیام صدرتین است حقیقت العلم است. چون او حقیقت العلم است، پس بنابراین این است. المشعر الثانی فی کیفیت علمه تعالی به کل شیء علی قاعدت مشرقیه. خب ما آیا بالاتر از این هم داریم؟ از این عنوان فی کیفیت علمه تعالی به کل شیء، از این بالاتر هم داریم؟ بله. و اون تعبیر علمه علی شیء نه به شیء، ان الله تعالی به کل شیء، ان علی کل شیء شهید، سنریهم آیاتنا فی الآفاق، و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. نه به کل شیء شهید، به کل شیء شهید هم هست، اما این علی، این علی یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه این شیء باشد حق سبحانه و تعالی به او عالم است، گرچه به او هم عالم است. این به کل شیء شهید یعنی اینکه علم تعلق گرفته به او، اما علی کل شیء شهید یعنی علم حق سبحانه و تعالی قبل از معلوم بوده، برخلاف علم هایی که ماها داریم که علم های ما بعد از معلوم است، اما علم حق از قبل آمده و از جایگاه علم حقایق یافت شدند و ایجاد شدند و اینها. خب فی کیفیت علمی تعالی به کل شیئن علی قاعدت مشرقیه هیه، این کیفیت یا این قاعده این استش که ان للعلم حقیقتا کما ان للوجود حقیقتا. ها ببینید این که عرض کردیم از اون جا ما اینو گرفتیم، اومدیم گفتیم که حقیقت وجود که داریم، اگر حقیقت وجود داریم حقیقت العلم هم داریم. ان للعلم حقیقتا کما ان للوجود حقیقتا و کما ان حقیقت الوجود حقیقت واحدت و مع وحدته يتعلق بكل شيء و يجب ان يكون وجودا يطرد العدم عن كل شيء و هو وجود كل شيء و تمام كل شيء و تمام الشيء اولى به من نفسه فكذا علمه تعالى. خب دوستان الحمدلله با این تقریر و این تبیینی که جامع صدر المتعالین در ارتباط با اصل هستی واجب کردن، ما از اونجا منتقل میشیم به فضای علم. اجازه بدید اول راجع به اصل هستی واجب یه مروری داشته باشیم که وقتی منتقل میشیم به حوزه علم راحت منتقل بشیم. این احکام اصلی واجب است. احکام اصلی واجب چیه؟ اینکه واجب سبحانه و تعالی تمام الوجود است و همه وجودات از اویند و امکان ندارد شیء وجود داشته باشد که وجودش رو از غیر او گرفته باشد. خب این خود تمام الشیء احرا و الیق به شیء دیگه. خب الان مثلا میگیم آسمان، زمین، عرش، کرسی، لو، قلم، خب اینا وجود دارن دیگه؟ بله وجود دارن. خب وجود اینها اولاست یا وجود اون موجودی که به اینها وجود بخشیده است؟ پس او احرا و الیق به وجود است. لذا میگن وجود هر چی، وجود حق سبحانه و تعالی احرا و الیق نسبت به وجود شیء برای خودش شیء هستش. یا ان للعلم حقیقتا کما ان للوجود حقیقه. خیلی خب و کما ان حقیقت الوجود حقیقت واحده. وجود دیگه صرف است، دیگه تعدد ما نداریم. و حقیقت وجودها، چون شما هر وجودی رو که اسم برید حقیقت وجود نیست که. شجر و حجر، ارض و سما که حقیقت الوجود نیستن که. اینا تعیونی از اینا وجود مشوبن، تعیونی از تعیونات هستی. و مع وحدتها یعنی حقیقت وجود، مع وحدتها یتعلق به کل شیء. خیلی خوب. و یجب ان یکون، حالا که تعلق به همه شیء، ان یکون وجودن که یطرد العدم عن کل شیء، یعنی حقیقت وجود حقیقتی است که از هر چیزی عدمش رو ترد میکنه، چون او حقیقته. آقا عدم و سما او رد میکنه، عدم و عرض او رد میکنه، چون حقیقت هستی است. هستی اینا که از اونجا گرفته دیگه. این به حدی هستیش بزرگه که عدم هر شیئی به وسیله این وجود برطرف میشه. که یطرد العدم عن کل شیء و هو وجود و کل شیء و تمام و کل شیء. خیلی خوب. از طرف دیگر هم و تمام الشیء اولا به شیء نفسه، وقتی ما میخواییم ببینیم که آیا وجودی که برای زید هست آیا این نسبت تامتره تا نسبتی که به این که این وجود را به واجبش بدیم. ما یه وجود داریم مال زید، خب آیا وقتی میگیم وجود زید کاملتره یا میگیم وجودی که از ریشه و اصلش گرفته شده است؟ خب طبیعی است که اون وجودی که از اصل و ریشه گرفته شده الیق و احراست و تمام الشیء اولا بالشیء من نفسه، لان الشیء یکون مع نفسه بل امکان و چه استدلال قشنگی و مع تمامه و موجبه بل وجود. ما نسبت وجود زید رو با زید که میسنجیم این امکان احسن، ولی وقتی نسبت وجود زید رو با واجب میسنجیم از جایگاه واجب این وجود رو میبینیم، یکی میشه امبر وجود. بله، لأن الشيء يكون مع نفسه بالامكان و مع تمامه و موجبه بالوجوب و الوجوب آکد من الامكان. خب تا اینجا این مثال ما، حالا میام رجوع ممثل که علم واجب هستش. فکذا علمه تعالی یجب ان یکون حقیقت العلم، بله یجب ان یکون، واجب سبحانه تعالی حقیقت خبر است، یجب ان یکون حقیقت یا الواجب حقیقت العلم، همون طوری که واجب حقیقت الوجود است حقیقت العلم هم هست. یجب ان یکون، این واجب حقیقت العلم. خیلی خوب، همون حرفایی که در ارتباط با حقیقت الوجود زدن اینجا مدام میزنن و همون که و حقیقت العلم حقیقت واحده، این صرفه، این یکیه دیگه، تصنیه بردار حقیقت علم شد دیگه. شما هر علمی رو که کنارش بخوای بزنی دقیقاً او رو خالی کردی، و اینکه اون یه حقیقتی است که شامل اینم میشه، لایت سنا لایت کردر، صرف و شیء دیگه، حقیقت شیء دیگه. حقیقت شیء نسبت به یک موجود تعین یافته قابل مقایسه نیست، و حقیقت العلم حقیقت واحده و مع وحدتها علم بكل شیء. با اینکه حقیقت علم شد دیگه، وقتی حقیقت علم شد پس به همه اشیاء، اگه حقیقت علم باشه و به چیزی علم نداشته باشه حقیقت علم نخواهد بود. حقیقت علم یعنی صرف العلم، صرف العلم اگر به چیزی علم نداشته باشد پس معلوم است علم صرف نیست، مشوبه دیگه. و حقیقت العلم حقیقت واحده و مع وحدتها علم بكل شیء. این حالا استفاده کردن از کبیر، لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. خب اما اینجا از اینجا وارد استدلال میشن، چرا حقیقت العلم علم به همه اشیا، چرا این استدلال اینجاست؟ از لو بقی شیء من الاشیا ولم یکن ذلک العلم علما بهی، اگر یه شیئی باشه مثلا شجر حجر عرض سما فهمید شیء اومد و لم یکن ذلک العلم، یعنی حقیقت علم، حقیقت علم علم به اون نداشته باشه پس لم یکن صرف حقیقت العلم، پس اون حقیقت علم صرف نخواهد. این که از کردین از واژه صرف استفاده کردن اینجاست، این واژه صرف رو اینجا آورده، این که صرف حقیقت علم نخواهد. اگر خدای عالم به یک شیء در کل هستی علم نداشته باشه، نداشته باشه، پس او صرف حقیقت علم نیست، چون صرف حقیقت علم نمیشه که صرف علم باشه و چیزی از او خالی باشه و او نسبت اون علم نداشته باشه. استدلال اینه، از لو بقی شیء من الاشیاء ولم یکن ذلک العلم، کدوم علم؟ حقیقت العلم، علما به اون شیء، لم یکن حقیقت العلم صرف حقیقت العلم، بل علما به وجه، میشه علم به وجه، یعنی علم مشهور، علم تعین یافته، علم محدود، و جهلا به وجه آخر، از یه جهت علم، از یه جهت جهل. این هزار 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 شی رو میدونه، این یک شی رو نمیدونه، این پس علم نشد که، حقیقت العلم نشد که. بله نسبت به همه اینها علم داره، اما نسبت به یک مورد علم نداره دیگه، پس حقیقت علم نشد. و اها اینجا اینا همش تبیین مسئله است. و صرف و حقیقت شیء لا یمتزج به غیره، حقیقت وجود دیگه با عدم سازگار نیست. نمیشه که یه چیزی صرف و حقیقت وجود باشه اما یک وجود رو شامل نشه. و صرف و حقیقت شیء، حالا حقیقت شیء حقیقت وجود باشه، حقیقت علم باشه، حقیقت قدرت باشه، حقیقت اراده باشه، حقیقت شیء، این واژه ما اصطلاحا لطفا روش تمرکز کنیم تا قاعده مشرقیه برامون حاصل بشه ها. ما که وقتی میگیم حقیقت، همیشه حقیقت‌های مشوب رو میبینیم. آقا آسمان حقیقت، زمین حقیقت، عرض حقیقت، انسان حقیقت، همه اینا حقیقتن. اما نه، اصطلاح حقیقت در اینجا اون همون صرف است، اون حقیقتی است که دیگه هیچ چیزی از او بیرون نیست. ماها حقیقت نداریم، ماها تعیناتی از حقیقتیم، اما حقیقت به معنی که جامع باشه، که همه هستی رو داشته باشه، صرف و شی. حالا صرف و شی میشه صرف و وجود، صرف و علم، صرف و قدره، صرف و حیات، صرف و اراده و همسال زده. و صرف و حقیقت شی لا یمتزج به غیره، و الا اگر امتزاج باشه، مشوب باشه، دیگه صرف نخواهد بود. فلم یخرج جمیعها من جمیعه من القوت الی الفعل، همه هستی از قوه به فعل خارج نمیشن. چرا؟ چون اون صرف که نیست که، وقتی صرف الوجود نشد ممکنه یه شیعی به فعلیت برسته، به وجود برسته منهای او و بدون استفاده از او. این همه استدلال ها. و صرف و حقیقت و شیع لا یمتزج به غیره، و الا یعنی اگر ممتزج به غیر باشه امکان داره که یخرج یک شیعی از قوه به فعل بدون او، و الا فلم یخرج جمیع الوجوده من القوت الی الفعل. خب وقد مره که ان علمه سبحانه و تعالی راجعون بلا وجوده. خب ما میخواییم این نکته رو هم اضافه بکنیم که چی؟ که علم واجب، همونطور که در جلسه قبل مثل که بحثش گذشت و خدمت شما صوتش رسید، این است که وجود واجب به حد به گونه ایست که همه اوصاف واجبی هم به وجود برمیگردن. این عنوان این بود که فی ان صفاته تعالی عین ذاته دیگه اینجا گفتن، قد مره اینجاست، علمش هم عین ذاتشه به وجود برمیگرده. و قد مره ان علمه سبحانه و تعالی راجون الی وجودی، فکما ان وجود الواجب لا یشوب به عدم و نقص، فکذالک علمه الذی هو حضور ذاته. علم یعنی چی؟ علم عبارت است از که حضور ذات لذات. همه ذوات، همه حقایق، این ذات به معنی ماهیت نیست، اونجا اصلا جاست ظاهر به معنی ماهیت راه ندارد، همه حقایق در نزد او حاضرن. این علم دیگه، علم یعنی حضورش، این شیئن دیگه، همه حقایق در نزد او حاضرن، به وجود او حاضرن. چون علم به وجود برمیگردد، همه حقایق هم وجودن در نزد او حاضرن، پس همه حقایق معلوم و مشهود حقن. و قد مر ان علمه سبحانه و تعالی راجع الی وجودی، فکما ان وجود الواجب لا یشوب به عدم و نقص، فکذالک علمه الذی هو حضور و حضور ذاته. پس همونطوری که در باب وجود واجب ما به راحت این فتوا رو میدیم، این نظر رو اعلام میکنیم که هیچ وجودی از وجود حق خالی نیست، بلکه وجود حق ریشه و اساس هر وجود دیگری است، به همین وزان شما بحث علم واجب رو هم مطرح بفرمایید. فکما ان وجود الواجب لا یشوب به عدم و نقص، فکذالک علم الواجبه که هو حضور ذاته، این علم لا یشوب به غیبت شیء من الاشیاء. آیا به لحاظ وجودی ما داریم یه وجودی که غائب باشه از وجود حق؟ اگر بخواد یه وجودی از وجود حق غائب باشه، یعنی حق سبحانه و تعالی صرف و حقیقه نیست، حقیقت وجود نیست. بله، همین استدلال رو بیایید در باب علم. اگر علم به چیزی از علم حق سبحانه و تعالی جدا باشه، به گونه ای که خدای عالم به شیعی از اشیا علم نداشته باشه، یلزم که چی؟ یلزم که او صرف العلم نباشه. اگر صرف العلم نباشه چه اشکالی پیش میاد؟ میاد دو تا جهت، جهت علم و به جهت جهل، و میشه مرکب و میشه ممکن. همه این استدلال ها اینا خیلی تلاش شده تا به دست ما رسید.
پس نظر صدرا اینه که خداوند و حتی به مادیات هم علم حضوری داره.
بله بله بله، از جایگاه ذاتش، از جایگاه ذاتش. البته این علم ذاتی است، نه علم فعلی. این علم ذاتی حق است که این در عین کشف علم اجمالی، در عین کشف تفصیلی اینجا هستش. فکذلک علم الذی هو حضور ذاتی لا یشوب به غیبت شیء نش. کیفه این استدلال، کیفه استدلال چطور؟ چون اگر یک شیئی علمش در علم هم حاضر نباشد، مثل اینکه وجودش در وجود حق حاضر نباشد. اگر وجودش در وجود حق حاضر نباشد، شما میگید که او صرف الوجود نیست. اینجا هم اگر علمش در علم واجب نباشد، صرف العلم نخواهد بود. فکذلک علمه الذی هو به حضور ذاته لا یشوب به غیبته این شیء، به غیبت شیء من الاشیاء کیفه و هو محقق الحقائق و مشیع الاشیاء. این آیه ویراستار اینجا علامت سوال گذاشته. این سوال نیست که در حقیقت، این در حقیقت داره اثبات میکنه که استدلال میکنه به این معنا کیفه در حالی که واو حالی است و هو یعنی واجب تعالی، محقق الحقائق و مشیع الاشیاء. حالا میتونیم به اعتباری هم سوال بکنیم که اون محقق الحقائق و مشیع الاشیاء و مزبط الذوات میشه که به یک شیء علم نداشته باشد، به یک شیء وجود وجود شیء براش نباشد؟ میشین. بنابراین فذات الواجبه احق بالاشیاء من الاشیاء بانفسها. اگر به لحاظ وجودی اینجوریه، به لحاظ علمشم، خب الان مثلا ملاحظه فرمایید ما به خودمون علم داریم دیگه، درست؟ علم به خودمون داریم، بله ما هستیم. به قول فیلسوف غربی، من علم به خود علم دارم. خب به خودمون علم داریم. خب این علمی که ما به خودمون داریم، آیا این علم اولاست به اصل العلم، یا اون علمی که ما از جایگاه فاعلمون یا به جای عالممون به خودمون داریم؟ همونطور که در باب وجود گفته شد، وجود زید برای زید بالامکان است، اما وجود زید از ناحیه واجب سبحانه و تعالی بالوجوب است. علم ما به ذات ما بالامکان است، اما علم ما به ذات ما از جایگاه واجب بالوجوب هستش، ولذا این علیه و احرا هستش. این تعبیره فذات الواجبه احق بالاشیاء من الاشیاء به انفسها. همین قاعده رو در باب علم هم پیاده کنید. فحضور ذاته تعالی حضور کل شی فما عند الله هی الحقائق المتأصلة التي تنزل هذه الاشیاء منزلة الاشباه والازلال. خب علم در نزد این فیلسوفان عبارت است از حضور. علم حالا ما در بحث‌های به اصطلاح تحصیلی و بحثی میگیم که العلم هو صورت حاصله من الاشیاء لدى النفس، این صورت حاصله. خب این در نزد به اصطلاح ما که علم رو کیف نفسانی میدونیم، شاید به این تعبیر درست باشه. اما در ارتباط با واجب سبحانه و تعالی که بحث ماهیت و مفهوم اینا مطرح نیست و علم و اصولی مطرح نیست، ما چیکار بکنیم؟ تعبیر همینه که فرمودن فما عند الله، این به لحاظ حضور، فما عند الله هی الحقائق المتأصلت التي تنزل هذه الاشیاء منزلت الاشباح و الازداد. این سماوات و ارضی که ما الان اینجا داریم اینا من به منزله اشباح و ازلالن، اصلشون عند الله محفوظه. خب خدای عالم به اصلشون علم دارد، یعنی اینها در به لحاظ حقیقتشون در نزد سبحانه و تعالی حاضرن، اونجا حاضرن. خب اون علم قوی تره دیگه، علمی که سماوات و عرض به خودش دارد، این یه علم محترم بسیار خوب علم حضور را رشان علمه است. اما حق سبحانه و تعالی که به اینا اینجوری علم ندارد. چجوری علم دارد؟ میگه اینهایی که الان شما میبینید اینا اشباح و ازلالن، حقیقتشون کجاست؟ حقیقتشون اندالله هست. چون اینا اندالله محفوظ و مضبوط هستن، پس همونطوری که اندالله بودن یک شی برای یک شی اعلا و احراس به شی بودن، اینجا هم مسئلهشون همین داره. ما این سماوات و ارضی که داریم اینا ازلالن، اینا اشباحن. حالا سماوات چه دنیایی؟ سماوات و عرض اخروی به جای خود، برزخی به جای خود، اخروی به جای خود، جبروتی به جای خود، الهی به جای خود. اون اشیا که نه اشباهشون نه ازلالشون چه اندالله حاضرن، خب اون حضور قویتر و برتر خواهد بود. فما اندالله هی الحقائق المتأصله، اینا حقائق اصلی هستن که التی تنزل و حاضح الاشیاء، یعنی این اشیایی که ما از اونها میبینیم مثل سما و عرض، منزلت الاشباه و الازلال. خب جا داره یه مدار تغییر بکنیم و استراحتی بکنیم و بعد انشاءالله بعد از 10 دقیقه برمیگردیم که انشاءالله بقیه رو بخونیم. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. المشعر الثالث في الإشارة إلى سائر صفاته الكمالية. همونطور که مستحضرید منهج اول در باب اصل وجود واجب سبحانه و تعالی بود و احکام واجب از بساطت و وحدت و احدیت و امثال ذلک. اما منهج ثانی در باب اوصاف واجب است، صفات واجب است که خودش چند مشعر دارد. مشعر اول در باب اصل صفات بود که فی ان صفات و تعالی عین ذاته. مشعر ثانی در باب علم واجب سبحانه و تعالی بود و در این مشعر هم به سایر صفات کمالی می پردازن. و در مشعر رابع که حالا اشاره در جلسه بعد خواهیم خون، و اشارت الی کلامهی تعالی و کتابه، که اینا همچنان در ارتباط با شؤونات حق است. به علم کلام هم که میگن علم کلام، اونطوری که از استاد دامزلو توضیح میدن، میفهمن که علمی که متعلق به ذات واجب، اوصاف واجب، افعال واجب، آثار واجب باشد، این میگن علم کلام. علم کلام موضوعش چیه؟ علمی است که به ذات واجب، به اوصاف واجب، احکام واجب و افعال و آثار واجب باشد. حالا اینجا به عنوان الهیات به معنای الاخص است، در اونجا به عنوان علم کلام معروف هستش که ببینیم چی. اینجا هم الان در مشعر ثانی در باب اوصاف واجب هست. خب سلام، اولا راجع به اصل اوصاف به صورت کلی فرمودم که اوصاف واجب عین ذات واجب است. از بحث‌های بسیار بسیار مهمی است که چالش‌های بسیار فراوانی رو ایجاد می‌کرد، مثل بحث‌های اشاعره که قائل به تعدد قدما بودند و معتزله که واجب سبحانه و تعالی را صاحب صفات نمی دونستن و نائب مناب این اوصاف و اینها می دونستن و مباحث بسیار پرچالشی که با در گذشته گذشت و متکلمین هم نتونستن از پسش بر بیان، حکما به کمک آمدن و بحث‌های الهیاتی شدید مطرح شد و خدا غریق رحمت کنه که در زمان محمود المتعلهین این بحث‌ها به صورت حکمی جمع شد. الان دیگه بحث‌های کلامی در این رابطه جانی نداره و ما یه مقالاتی قبلا می‌نوشتیم تحت عنوان کلام عالی در پرتو حکمت متعالی، که در حقیقت این مباحثی که مثلا در ارتباط با اوصاف واجب، علم واجب، خب توحید واجبی که متکلمین اثبات میکنن که حد اکثر توحید عللی توش در میاد، چه توانی ندارن، مبانی ندارن، امکانات فلسفی ندارن که بتونن به اصطلاح از توحید واجب توحید صرف بسازن. صرف در علم کلام مطرح نبود. حالا کلام امامیه شاید از حکمت وام میگرفت، ولی در اینها صرف نبود دیگه. وحدتی که اینها داشتنی وحدت عددی بود حتی اکثر معاذالله. الان امروز هم یه اشاره هم خواهند داشت، اما وحدتی که در حکمت متعالی، در حکمت کلن و در حکمت متعالی آمد، یه وحدت همین مثل بحث امروز صرافت و حقیقت وحدت و اینها مطرح شد و دیگه جایی برای علم کلام به اون زاویه دید نیست، برای اینکه مبانی فلسفی اونها کسی که اساس ماهیه معتقد باشه و به اعتباریت وجود فتوا بده و بعد مسائل وجودی رو هم که اصلا بهش اعتنایی نداشته باشه، خب این در واقع چیزی نمیمونه دیگه. اینا حد اکثر لا اله الا الله رو چی میدیدن؟ واقعا لا اله الا الله، خب برای اینها دیگه لا اله الا الله بود دیگه. شهد الله انه لا، شما به علم کلام مراجعه ببینید چه تفسیری از شهد الله داره. خب واقعا حکمت آبروی کلام رو خرید، همونطور که عرفان در برخی از موارد به تعبیر از استاد آبروی حکمت رو مخصوصا در بحث حکمت کثرت و اینا خریده است. خب این المشعر الثالث هم ملهم از المشعر الثانی، بر اساس قاعده مشرقیه در حقیقت داره شکل میگیره، همون قاعده‌ای که الان در باب علم واجب ملاحظه فرمودید که علم واجب هم از حقیقت وجود در حقیقت ما استفاده کردیم، اون قاعده رو اینجا میخوام به کار ببرم. خب اوصاف کمالی واجب چگونه است؟ اوصاف کمالی مثل چی؟ مثل قدرت، مثل حیات، مثل اراده، اینا اوصاف کمالی هم دیگه، سمیع بودن، بصیر بودن، اینا اوصاف کمالی هم. خب اوصاف کمالی واجب چجوری میتونه باشه؟ اوصافش نگرش اشعاره که اینا تعدد قدما، نگرش معتزله که اینها این صفات از واجب نفی میشه و او نائب مناب این صفات بود معاذالله. خب اینا ببینید محظورات گاهی وقتا به حدی جدی میشه که از چاله به چاه میفتن. شما برای اینکه اون محظور تعدد رو بتونید حل بکنید اومدید گفتید اصلا تعدد اوصاف نداره و این صفات ازش نفی بکنید. چرا؟ چون لأن کل صفت غیر الموصوف و ان کل موصوف غیر صفت، تعدد میشه. خب به شهادت ان کل صفت غیر الموصوف. خب این محظورها خیلی جدی بود دیگه در ارتباط با توحید واجب و لذا به یک محظورهای بزرگتر در حقیقت می‌رسیدن، بدون اینکه توجه بکنن که این محظورها خیلی بزرگتر هستش، مثل تعدد قدما، مثل نائب منابی هم از این اوصاف و بسیار اوصاف. خب این محصول اندیشه متکلمین بوده است. اینجا جناب صدر متعلم می‌فهمن که این اوصاف کمالی برای حق سبحانه و تعالی حقیقتش ثابت می‌شود. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که در باب علم گفتیم اینجوریست که یک ذاتی داشته باشیم به نام حقیقت واجب، یک صفتی داشته باشیم به نام حیات، قدرت، اراده، سمیع بودن. نه نه اینجور نیست. اولا شما این دو تا کار بکنید، یک این صفات را در حد حقیقت اون صفت بدونید، حقیقت القدره، حقیقت الحیات، حقیقت الاراده، حقیقت السمع، حقیقت البصر، این یک. و این اوصاف کمالی که به حقیقت برگشتن، یعنی به صرافت برگشتن، صرف الحیات، صرف قدرت، صرف اراده، وقتی بودن مطلب دوم همون که در این کار اینجا انجام دادیم، ملاک مهم علمه، چون علم وارثترین صفت حق سبحانه و تعالی هستش، بعدش قدرت است. قدرت و اراده و حیات اولا اینها صرفا حقیقت القدره، حقیقت العلم، حقیقت الحیات، بعد اینها هم طبق بیان اول این واجبن فی کون صفاتی تعالی این ذاتهی، پس این واجبن، نه یک امر زائد بر ذات و به عنوان یک وصفی که به شهادت کل صفات غیر الموصوف، اینجور نیستش. این دو مطلب رو دارن اتفاق میکنن، یعنی بر اساس همون قاعده مشرقیه که در باب علم ملاحظه فرمودید، ما همون رو داریم اینجوری میاریم. خب یعنی چی؟ یعنی میگیم که اولا حق سبحانه و تعالی ذاتون ثبت له الحیات نیست، ذاتون هیه این الحیات. خب الحیات چیه؟ حیات حقیقت الحیات است، نه حیاتی که برای واجب سبحانه و تعالی باشه. خب همینجا اون توهمی که برای دیگران وجود داشت، میگن دیگران میگن که ما بگیم، بیایم بگیم که حق سبحانه و تعالی صرف الحیات است، حقیقت الحیات است، این یعنی چی؟ یعنی سایر موجودات حیات ندارن؟ میفرمایند همون گونه که اگر گفتیم حق سبحانه و تعالی صرف الوجود است، این صرف الوجود بودن معناش این نیست که دیگر موجودات وجود نداشته باشن، بلکه معناش این است که وجوداتشون رو از اون صرف گرفتن. اینجا هم همین است که موجودات دیگر حیات خودشون رو، قدرت خودشون رو، اراده خودشون رو از این ذات میگیرن. این نکته رو هم اضافه میکنیم که چی؟ که اون چرا که از حقیقت گفتیم مثلا حقیقت الحیات، حقیقت القدره، همون طوری که در باب علم گفتیم که هیچ علمی از علم اشیا نیست مگر اینکه اصلش اونجاست، هیچ قدرتی از قدرت‌ها هم نیست مگر اینکه اصلش اونجاست، هیچ حیاتی از حیات اشیا نیست مگر اینکه اصلش اونجاست. خب این در زائقه خیلی ها که متکلمین هستن نگاه اینچنانی دارن، این مقدار امر خیلی صعبی میاد به ذهن، نمیاد این معنا. یعنی چی؟ یعنی چی که اینا، خب ما میگیم خدا هم حیات دارد، شجر و حجر هم حیات دارن. میگن ها، اگر شما اینجوری حرف بزنی، برای خدای عالم یک حیات بلعدد قائل شدی، نه صرف الحیات. خدا هم حیات دارد، درخت هم حیات دارد. خب این حیات میشه حیات بلعدد، نه صرف الحیات. خب حیات بلعدد یعنی چی؟ یعنی هم سبحانه و تعالی در بحث حیات مشوب است، حقیقت الحیات نیست. وقتی حیات حقیقت الحیات نبود میشود امکان، بعد واجب سبحانه و تعالی در این جهت میشود جهت امکانی، در جهت حیاتش، در جهت قدرتش، در جهت همه کمالاتش، همش میشود حیثیت امکانی. پس همون گونه که در باب علم ما گفتیم هیچ معلومی نیست مگر اینکه علمش اولا و به ذات در نزد حق و ثانیا و بالعرض در نزد خود حاضر است، هیچ مقدوری نیست مگر اینکه قدرتش اولا در نزد حق، چون او حقیقت الحیات است. این ای استدلال هم دقت بفرمایید. اگر ما گفتیم خدای عالم معاذ الله موجود است بالعدد، واحد است بالعدد، عالم است بالعدد، حی است بالعدد، بالعدد یعنی چی؟ یعنی یه عدد خداست، یه عدد هم سوال. اگر شد، اگر واجب شد، واجب موجودون بالعدد، یعنی این که خدا یه عدد است، شجر و حجر هم یه عدد هم. همون ملاک وجود و ملاحظه فرمایید. اگر خدای عالم را ما واحد دانستیم، ولی واحدون بالعدد معاذ الله، خب این واحدون بالعدد معناش چیه؟ معناش این است که ما یه نوعی داریم که یک عددش میشه خدا، یک عددش میشه شجر و حجر، یک عددش ارض و سما. اینجوری میشه دیگه اگه واحد بالعدد فرض کردیم. به لحاظ قدرت هم همینجور، اگر ما گفتیم خدای عالم قادرون بالعدد، حیون بالعدد، مریدون بالعدد، خب بالعدد یعنی چی؟ یعنی اعداد دیگری هم از قدرت و حیات و اراده وجود دارد. خب اگر وجود داشت پس او حقیقت الحیات نیست. اگر حقیقت الحیات نبود به لحاظ حیات میشه مشوب. اگر به لحاظ حیات مشوب شد پس یک جهت امکانی در واجب معاذ الله پیش میاد، دیگه واجب وجود، واجب وجود من جمیع الجهات نخواهد بود. و از این دست مسائلی که کم 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 اینها قدرت فلسفی ما رو در این رابطه زیاد میکنه. خدا قدیر رحمتش. خب المشعر الثالث فی الاشارت الى سائر صفات الکمالیه، ان قاعدت المذکور فی عموم تعلق علمه تعالی بالاشیا، همین قاعده ای که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، این متردتون، این شایع است، شیوع دارد، منتشر است. متردتون فی سایر صفاته، در باب سایر صفات کمالی، اما البته اینا صفات های کمالی ها در مقابل صفات افعالی، این ما میگیم صفات ذاتی، اینا میگن صفات کمالی. صفات کمالی یعنی اونی که به عین کمال حق موجود است. خب پس یه بار دیگه ما برهانمون رو از همینجا داریم میگیریم. ما القاعده المذکوره که قاعده صرافت باشه یا حقیقت باشه، فی عموم تعلق علمه تعالی بالاشیا متردتون فی سائر صفاته تعالی. فقط بنابراین این اصل ما، مبنای ما بر اساس این بنا میسازیم. فقدرته تعالی مع وحدتها، با اینکه اینجا با قادرون به وحده یعنی چی؟ یعنی قادریت او به رغم اینکه وحدت دارد جمیع القدره است، این صرف القدره است. اما این واژه وحدت رو، جمیع رو ما میخواییم. این صرف رو وقتی ما میگیم شمولش نسبت به افراد و اون واقع چیز نیست، اون وضوحی نیست. ولی وقتی ما بگیم که با اینکه واحد است همه قدرت هاست، با اینکه واحد است همه قدرت هاست، داریم نشون بدیم که این واحد واحد بالعدد نیست. چرا که اگر واحد بالعدد بود دیگه قدرت زید که قدرت امر نیست، قدرت امر دیگه قدرت بکر نیست. با اینکه یک قدرت است جمیع القدرت است. چرا؟ چون همون که فرمودن صرف القدرت است و حقیقت القدرت است. و قدرت الواحد واجب سبحانه وتعالی مع وحدتها، مع اینکه این قدرت وحدت است، یجب ان یکون این قدرت قدرتن علا کل شیئن. چرا؟ لأن قدرته تعالی حقیقت القدرت، قدرت واجب سبحانه وتعالی حقیقت. وقتی حقیقت شد دیگه اول و ثانی بر نمی دارد، دیگه واحد بالعدد نیست. واحد بالعدد اونجاییست که دیگه وحدت نوعی باشه، جنسی باشه. آقا وحدت بالجنس، بله بغر بغنم. وحدت بالنوع، بله زید و عمر. وحدت بالامثال، بله مثلا دوتا سیاهی داریم، دوتا سفیدی داریم، امثال زرک دیگه، درسته؟ اینا انعاء وحدت هم که با اینکه در این حالی که وحدت هم کسرت. اما اونی که دیگه کسرت نمیپذیرد حقیقت القدره است که دیگه تعدد نداره. خب بنابراین فلم تکن، یعنی این قدرت اسمش قدرت است، فلم تکن این قدرت متعلقتن به جمیع الاشیاء، این قدرت اگر حقیقت قدرت نباشد به همه اشیاء تعلق نمیگیرد. فقدرته مع وحدتها یجب ان یکون قدرتا علی کل شیء لأن قدرته تعالى حقيقة القدرة فلم فلو لم تكن این قضیه بسیار قیاس استثنایی در مطرح میکنم برهان مسئله شست اگر قدرت حق حقیقت القدره نباشد پس به همه اشیا این قدرت تعلق نمیگیرد. وقتی به همه اشیا قدرت تعلق نگرفت میشود قدرت محدود و تالی باطل فالمقدم مثلو پس فلو لم تکن این قصه قیاسه ها فلو لم تکن اسمش القدرت الالهیه القدرت الالهیه متعلقتن به جمیع الاشیا لکانت قدرتن علا ایجاد شیئن دون شیئن آخر. لازمش این است که این قدرت محدود بشه، مثل اونجایی گفتن که من جهتن ال و من جهتن جهل احسنتون لکانت قدرت الله سبحانه وتعالی قدرتن علا ایجاد شیئن دون شیئن. بنابراین فلم تکن قدرته صرف حقیقت القدره. خب این مسئله که ما در باب قدرت گفتیم در باب سایر اوصاف کمالی هم همینطور است، چون عنوانی که داریم هستش فی الاشاره الی سایر صفات کمالیه. اولیش قدرت بود که به مساق و مذاق علم ما اونو جلو بردیم، حیات هم همینطور استش. و کذل کلام فی ارادتهی، البته این اراده ذاتیه هستش، این اراده ذاتیه است نه اراده فی، و حیاتهی و سمعهی و بصرهی و سایر صفاته کمالیه. همه اوصاف کمالی حق رو ما از این طریق با یک برهان صرافت میتونیم، این که قاعدت مشرقیه یعنی این قاعده که با اشراق میادها، یعنی وقتی میاد روشن میکنه به همه فضا رو از ابهام و تاریکی در
قاعده بالقدر بودن. میتونه این قاعده در واقع علی معلولی رو هم زیر سوال ببره، یعنی دیگه این معلول ما معلوم به ربط به علت نباشه.
این ببین اولا این مسئله در مقام ذات هست فعلا، اونی که در ارتباط با معالی میخوام نگاه بکنیم میشه در فعل، مثلا خب این یکی معلول حق است سبحانه تعالی، این در مقام واحد بالعدد معلول هست شاید بله، اما اگر علت ذاتیه رو لحاظ فرمایید بله این دیگه تعدد به عدد بر نمیداره. بله فجمیع الاشیاء من مراتب قدرته و ارادته و محبته و حیاته و سمعه و بصره و غیر ذلك. بنابراین همه کمالاتی که در نظام هستی هستند، همه اونچه که در چی هستند از مراتب قدرت او محسوب می شوند. هیچ چیزی در عالم وجود ندارد که یک قدرتی در عرض قدرت الهی، اگر در عرض باشد میشه قدرت الهی، قدرت بالعدد در حقیقت یعنی محدود. و من استس آبا علیه، خب اینا این آیان کلامی ها هستن، متکلمین هستن. و من استس آبا علیه که ان علمه مثلا مع وحدتهی علمون به کلشه. آقا مگه میشه علم یک نفر یک ذات؟ خب خیلی هم علم بی نهایت، بسیار خوب، نمیتونم بی نهایت فرض کنم، بسیار خوب، علم خدا با همه کثرتش ما میپذیریم، این علم میشه همه علم ها. و من استسعب، کسی دارش دشوار بشه نتونه تصور بکنه که چی؟ ان علمه مثلا، بعد بفهم قدرته حیاته ارادته فلان، ان علمه مثلا مع وحدته علم به کل شی. ما نمیتونیم بپذیریم که علم یک شی با اینکه علم واحد است، علم خدا علم خداست دیگه، علم زید و عمرو بکر که نیست که. خب این علم با اینکه در حقیقت واحد است علم همه اشیا باشه. و من استصحاب علیه ان علمه مثلا مع وحدته علم به کل شی و کذا قدرته مع وحدته ها متعلقتون به کل شی فذالک لزنهی ان وحدته تعالی وحدتون صفات وحدت و صفات ذاتیه وحدتون ابدیه. این من استسعبه جوابش ها. اون کسی که برای او سخت است و دشوار است که بگوید در این حالی که علم خدا علم واحد است، جمیع علم است، در این حالی که قدرت او قدرت واحد است، جمیع قدرت است، در این حالی که حیات او حیات واحد است، جمیع حیات است، اگه کسی باید سخت باشه، در حقیقت او برای این است که علم و قدرت و حیات را بالعدد دیده است. بالعدد یعنی چی؟ یعنی خدای عالم هم یک قادر است، یک عالم است و دیگران هم عالم و قدرت دیده. و من استسعى علیه که ان علمه مثلا مع وحدته علم بكل شيء و کذا قدرته تعالی مع وحدتها متعلقه بكل شيء. فلذا این چرا اینجوریه؟ لفلذا که اگه کسی برای سخت باشه فلذا فذالک لزن این زنیش به من برمیگرده، لزن این من استسعى که ان وحدته تعالی و وحدت و صفاته ذاتیه وحدتان عددیه. فکر کرده که وحدت الهی و وحدت صفاتش یعنی وحدت علمش، وحدت قدرتش، وحدت حیاتش عددیست و انه تعالی واحدون بالعدد و لیس الامر کذلک، مسئله این گونه نیست، بل هذه ضرب آخر من الوحده، که این وحدت صرف است، وحدت حقیقت است، حقیقت العلم، حقیقت العلم یک وحدتی دارد که جامع جمیع همه علوم خواهد بود. بل هذه ضرب آخر من الوحده، که این غیر العددیه است و غیر النوعیه است و غیر الجنسیه است و غیر الاتفاقیه. وحدت عددیه مثل وحدت زید و عمرو که در حقیقت اینها در مقام فرد یک فرد هم یک عدد هم. مثل وحدت نوعی، در وحدت نوعی یعنی در نوع مشترکن وحدت داره، مثل زید و عمر، زید و عمر وحدت به نوع دارن، یا بقر و غنم وحدت به جنس دارن، یا مثلا رنگ ها در رقم تعددشون وحدت به لون دارن و اعراض به همینطور. بلحاظ و انه تعالی بلیس الامر کذار، یعنی اینجوریست که وحدت الهی وحدت عددی باشد. لا واحدون لا بالعدد که از تصریحات نهج البلاغه است. بلحاظ هی زرغون آخر من وحدت غیر عددیه و غیر عدد غیر از وحدت عددی، غیر از وحدت نوعی، غیر از وحدت جنسی، غیر از وحدت اتصالی، این نیمت و اون نیمت در حقیقت متصلن و وحدت دارن. لا یعرفها، که نمیشناسن این نوع وحدت را، الا الراسخون فی العلم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.